الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. بحثی رو شب گذشته در این محضر شریف مطرح کردم تحت عنوان زندگی پیامبر و خانواده‌اش و مرگ پیامبر و خانواده‌اش. عرض کردم تو زیارت عاشورا میگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. یعنی خدایا محیا یعنی زندگی، زندگی منو مطابق زندگی پیامبر و آلش قرار بده، مرگ منم مطابق مرگ پیامبر و آلش. این دعای کمی نیست، ولی شما میدانید اگر یه وقت دلتون خواست زندگیتون مطابق با زندگی یک گروهی، یک کشوری، یک فرهنگی بشه، نباید اون فرهنگو بشناسید؟ اگه یک کسی گفت آقا من میخوام زندگیم زندگی اروپایی باشه، خب باید بدونه زندگی اروپایی چی چیه؟ گفت آقا من میخوام زندگیم زندگی مثلا فرض کنید سنتی باشه، باید بدون زندگی سنتی یعنی چی؟ من میخوام زندگیم زندگی اشرافی باشه، میخوام زندگیم زندگی ملوک و پادشاهان باشه، میخوام زندگیم درویشی باشه، هرچی میخواد باشه. بالاخره اگر کسی خواست به یه سبکی زندگی کنه باید اون زندگی رو بشناسه، باید بدون اون حیات و اون زندگی چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیاتی داره. اهل بیت ما 250 سال غیر از امام زمان ارواحنا فدا، یعنی از امیر المومنین تا امام عسکری، تقریبا 250 سال امامت اهل بیت ما 11 امام بوده. 250 پیغمبر گرامی اسلام هم 63 سال عمر و برکتشون بوده. مجموعه زندگی پیامبر و ائمه که از پیامبر گرامی اسلام 40 سال قبل از بعثت رو شروع بگیرید، آخرین امامی هم که در بین جامعه بوده غیر از امام زمان ارواحنا فدا، امام عسکری 260 شهید شده، حدود 3 قرن اینا تو جامعه زندگی کرده. ما چقدر اطلاعات از این 3 قرن داریم؟ وقتی میگیم محیای خدا زندگی منو زندگی پیامبر و آلش، مرگ منم مرگ پیامبر و آلش. حالا مرگ رو غالبا میدونیم چون روزه برای اون زیاد خوندن، مثلا میدونیم امیرالمومنین چه سفارشی کرد تو وصیت نامه، چجور شهید شد، موسی بن جعفر زندان بود، امام حسین شهید شد، امام حسن مسموم شد، این مطالب رو گفتن. غالبا چون مصیبت روزه زیاد خوانده میشه ممات پیامبر و آلش بیشتر روشنه تا حیاتش، در صورتی که اونی که برای زندگی ما باید روش توجه بشه و باید به کار ببندیم علاوه بر ممات اونها حیات اونهاست. من بدونم زندگی پیامبر و آلش این بیش از 3 قرن چگونه بوده. و جالبم این است شما ببینید هر رئیس جمهوری که سر کار میاد، هر دولتی، حتی شخصیت‌های مختلفی که یکی پس از دیگری میاد، عملکرد قبلی رو یه نقدی میکنه. مثلا فلانی سیاستش باز بود، من سیاستم بسته است، فلانی به این شکل بودجه رو میداد، من اینطور میدم، فلانی نظرش این بود ولی نظر من اینه، نقد میکنن. ولی یه چیزی که تو زندگی اهل بیت جالبه و این موضوع تحقیقه، من اتفاقا دادم یه کسی پژوهشی روش انجام بده به عنوان پایان نامه دکتری، اون وحدت حاکم بر زندگی اهل بیت. شما یه مورد پیدا نمی‌کنید تو سیره اهل بیت بگه فلان امام اشتباه کرد، امام حسن صلح کرد اشتباه کرد، من صلح جنگ کردم مثلا درست، نه پیدا نمی‌کنید. وقتی جابر ابن عبدالله انصاری در مکه به امام حسین میگه آقا برادرتون صلح کرد، شما چرا جنگ میکنید؟ فرمود جابر صلح برادرم به اذن الله بود، جنگ منم به اذن الله است، هر دومونم امامیم، هر دومونم حجت خداییم، کار هر دو هم درست. نفی توش نیست. نمییابید یه جایی بگه مثلا امام رضا بگه پدرم زندان رفت من ولایت عهدی قبول کردم، یکی درسته یکی غلط. نه، هر کدام مشیشون کلامکم نور امرکم رشد، مجموعه به عبارت دیگه اگه این تعبیر که من میگم تعبیر درستی باشه، مجموعه زندگی ائمه یک کابینه است، کابینه ای که تصمیم گیری همش حجته و هیچ کدام نفی دیگری نیست. انبیا اینطورن، لا نفرق بین احد من رسوله، هیچ وقت پیامبر اکرم نفرمود عیسی ابن مریم فلان حرفو اشتباه زد، موسی ابن عمران فلان حرفو اشتباه زد، نه لا نفرق بین احد من رسوله. میگیم والمؤمنون کلون آمن بالله و برسوله، همه ایمان داریم. شما ملاحظه بفرمایید امام صادق یه زندگی نسبتا مرفهی دارد، وضع مالی امام صادق خوب بوده، در کافی شریف هم دارد روایات، حتی گاهی افراد برای تجارت هم میفرستاد، پول میداد میفهم به تجارت کنید با پول من، برمیگشتن سودشو میوردن، مزد میگرفتن، ایجاد کار به تعبیر امروزی ها میکرد. امام یه وقتی یک کسی اعتراض کرد به نام سفیان سوری، روایت در تحف العقول، گفت آقا چرا زندگی شما و جدتون امیرالمومنین فرق میکنه؟ میگن جدتون لباس وسطدار میپوشیده، نان جوین میخورده، لباسش مثلا خشن بوده، زندگی ساده بوده، اما ما شما رو نگاه میکنیم لباسی که تن شماست، امام یه پیراهن سفید شیکی به قول امروزی ها پوشیده بود، این لباسی که تن شماست لباس شیکیست، وصله هم که نداره، خانه شما زندگی شما فرق میکنه. امام علیه السلام بلا فاصله فرهنگ امیرالمومنین رو تأیید کرد، فرمود زمان جدم با زمان من فرق کرده، اون زمان فرهنگ حاکم بر جامعه فرهنگ همین فرهنگ بود، مقدادم نداشت، سلمانم نداشت، لباس اونم وسته داشت، اونم شب گرسنه میخوابید، امیرالمومنینم مثل عموم مردم زندگی میکرد، اما الان فرهنگ جامعه فرق کرده. الان تو لباس وسته دار تو کوچه ها میبینی که من بپوشم، من اگه بپوشم لباس شهرت میشه. زمان جدم امیرالمومنین مصداق این آیه بود، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، امروز مصداق این آیه است، الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، امروز اسراف نباید بشه، باید رعایت مرزها همیشه بشه، اما مرز زمان جدم با مرز زمان من متفاوت. نفرمود مثلا این روش درسته یه روش غلطه، ابدا. مجموعه این زندگی اهل بیت که ما نگاه میکنیم یک اصل، یک مبنا برش حاکم است و در واقع از یک آبشخور و از یک منشأ نشأت میگیره. خب آقا سوال، حیات پیامبر و آلش چطوره؟ این خیلی مهمه آقا، جوانای ما، بچه های ما، زن و مرد ما فقط امام حسین روز عاشورا نشناسن، بابا امام حسین 55 سال قبل از عاشورا زندگی کرده تو این جامعه، فقط امیرالمومنین تو کلمه فست و رب الکعبه نشناسن، این کلام رو علی آخر عمرش فرموده، 63 سال تو این جامعه زندگی کرده، امام صادق 67 سال تو این جامعه زندگی کرده، زندگی اینا چه ویژگی هایی دارد؟ این بحث خیلی مهم، عرض کردم منم دو شب بیشتر وقت ندارم بهش بپردازم، امشب و فردا شب، چون شب تاسوعا و عاشورا دیگه اختصاص بحث خودشه، و از میان ده ها محوری که من یادداشت کردم، حالا یکیشو امشب انتخاب کردم خدمتتون عرض میکنم که ما اگه بخوایم زندگی اهل بیت رو بشناسیم چه کار کنیم. اینو تو پرانتز بگم، البته اونایی که علاقه‌مندن دنبال تحقیقن فقط میگم، تو زیارت نامه هاشون اگه دقت کنید ویژگی های زندگیشون اومده. مثلا شما تو زیارت امین الله به امیر المومنین میفرمایی عرض میکنید اشهد و انک جاهدت فی الله، تو یکی از ویژگی ها زندگی دین بود، کارت برای خدا بود، جاهدت فی الله حق جهاد، یک عملت به کتابه، تو همیشه به قرآن یا علی عمل میکردی، این دو، و تبعت سنن نبیه، مواظب بودی سنت پیغمبر زیر پا گذاشته نشی. واقعا اینی که اون آقا کتاب نوشته شیعه سنی واقعی است، این حرف درستی است، یعنی سنت پیغمبر رو اهل بیت ما بیشتر میشناختن، امام صادق بهتر میتونست بگه سنت پیغمبر چیه، چون شما تو زیارتنامه امیرالمومنین میخوانید علی جان ویژگی تو سه چیز بود، یک جهاد، دو عمل به قرآن، سه تبعیت از سنت پیغمبر. تو زیارتنامه هاشون میتونید پیدا کنید این ویژگی ها رو. مثلا تو جامعه کبیره میگید عادت و کمال احسان، ویژگی شما این بود همش کمک میکردید مردم. سجیت و کمال کرم، خلق شما کرامت بود. فعل و کمال خیر، همیشه خیریاب بودید، شر دنبال شر و شریابی نبودید. بذلتم انفسکم فی مرضات الله، جونتون رو برای خدا دادید. بینتم فرائضه، تمام تلاش شما این بود واجبات پابرجا بشه، بینتم فرائضه. اقمتم حدوده، میخواستید حدود خدا تعطیل نشه، مگه نمیخوردین رو؟ اشهد انک قد اقمت الصلا، آتیت الزکا، امرت بالمعروف، نهیت عن المنکر، بینتم فرائضه، بذلتم انفسکم فی مرضات. خب اینا تو زیارتنامه‌هاشون هست. اما شما میدونید یه زندگی چند تا بُعد داره، بُعد خانوادگی، بُعد سیاسی، بُعد اجتماعی. ما اگه بخوایم ببینیم ائمه با خانواده‌شون چطور بودن، ائمه با دولت‌ها چطور بودن، با همسایه‌ها چطور بودن، ظاهرشون چطور بود، زندگی فردیشون، زندگی اجتماعیشون، زندگی اقتصادیشون، خیلی مهمه اینا ها، اینا گفته نشده، جای بحث دارد که ما یک ماه، من ماه رمضان دو سال قبل تو حرم مسجد در مسجد اعظم قم یک ماه رو این بحث کردم. اصلا عنوان بحثم این بود سیره معصومین، هر روزی یکی از خصوصیات زندگی معصومین که ما بدانیم اگه من میخوام مثلا فرض کنید ظاهر خودم مطابق ظاهر ائمه کنم، ظاهرشون چطور بود، اگه من میخوام برخوردم با زن و بچه‌م مطابق برخورد امام صادق باشه، او برخورد چگونه بوده، اگه من میخوام تو مسائل اقتصادی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی، تو همسایه داری، تو دوستیابی، آقایان، عزیزان، برادران، خواهران، اهل بیت شناسی مهمه. این ذخیره ای که ما داریم همه کس نداره. ما 250 سال زندگی معصوم رو بعد از رحلت رسول خدا داریم. بعد از رحلت. این کم نیست. 3 قرن 11 امام سیرشون هم نوشته شده. باید آشنا باشیم. نه فقط امام حسین رو تو عاشورای 61 بشناسیم. نه امیرالمومنین رو توی 19 رمضان 41 بشناسیم. نه. باید از این یه قدری فراتر بیایم. خب آقا اینا که همش مقدمه است، شما میگی درده، درمانی بگو. من امشب به ذهنم رسید، چون بعضی عزیزانم به من گفتن این بحث مطرح بشه، بیایم زندگی خانوادگی اهل بیتو بگیم. اللهم اجعل محیای، شما که میگید خدا زندگی منو زندگی پیغمبر و آلش قرار بده، یکیشون حداقل امشب بگیم. گفت در خانه اگر کس از یک حرف بس است. ببینیم زندگی خانوادگی اینا یعنی چی؟ یعنی یک، برخوردشون با پدر و مادر، دو با فرزند، سه با همسر، 4 با فامیل. ما همین یاد بگیریم بسمونه، بدونیم، چون اینا نزدیکتر با آدم هستند، یارو همسایه، نمیدونم دولت مردا، بفرمایید هم شاگردی، اینا یه موقعی با آدم هستند، ولی پدر و مادر، اولاد، بفرمایید همسر، فامیل، این 4 قشریست که اغلب ما باش ارتباط داریم. بیایید من این 4 تا رو هر کدوم چند دقیقه برای شما امشب سیره اهل بیت رو بگم، ببینیم اینا زندگیشون با این اقشار و با این مواردی که عرض کردم چگونه بوده. مخصوصا عزیزان جوانتر من بیشتر گوش بدین. بس 1، پدر و مادر. آیان خواهران میدانید 13 تا آیه تو قرآن سفارش والدینو کرده؟ میدونید از این 13 تا آیه چند تاش کنار اسم خودش خدا سفارش کرده، کنار توحید؟ میدانید درباره پدر و مادر 6 مرتبه تو قرآن کلمه احسان به کار رفته؟ احسان و بالوالدین احسانا، 6 مرتبه تو این 13 تا آیه تعبیر احسان به پدر و مادر به کار رفته. میدانید قرآن کریم میگه برای پدر مادرت هم دعا کن، رب اغفر لی ولوالدی، هم طلب مغفرت کن، هم انفاق کن، هم احسان کن، هم احترام کن. میدانید خدا تو سوره انعام، سوره انعام امشب باز کنید، این بحثی که میگم تو تورات هم هست، تو تورات معروف است به 10 فرمان. سوره انعام باز کنید آیه 151، به قول یکی از علمای کتاب نوشته، اسم کتابش هم از همین سوره گرفته، گذاشته منشور جاوید قرآن. میگه اگر از ما سوال کنن منشور قرآن چیه، آقا همه قرآن رو تو 10 تا اصل برا من بگید. ایشون میگه این 10 تا اصل تو آیه 151 سوره انعام اومده. امشب برید باز کنید سوره انعام آیه 151، 10 تا اصل توشه. یکی از مفسرین که تفسیرشو به این اسم گذاشته، اول تفسیرش ننوشته، میگه تمام قرآن تو این 10 تا ویژگی خلاصه شده. من نمیخوام اون 10 تا رو بگم، عرض کردم برید ببینید. اونجا اولیش اینه، میفرماید الله تعبدوا الا الله، الله تشرکوا به شیئا، یک مشرک نشید، خدا رو بپرستید. دومیش چیه بعد از توحید؟ باید بگه نماز، باید بگه وفای به عهد، باید بگه امانت داری؟ نه، و بالوالدین احسان. بعد رفته سراغ بقیهش، بعد میگه فحشا نکنید، بعد میگه فلا خلاف انجام ندید. اول میفرماید 10 تا فرمان آیه 151 152 سوره انعام، یک تو تورات هم هست این مطلب، الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسان. از رسول خدا پرسیدن حق بابا بر اولاد چیه؟ جوونا فرمود 4 تا حق بابا بر اولاد، یعنی اولاد رعایت کن. الله یسمیه به اسمه، یک باباشو به اسم صدا نزنه، یا ابتاخ پدر جان بابا جان. دو لا یمشی بین یدی، جلو باباش را نره. دکتر هستی باش، پی اچ دی هستی باش، آیت الله هستی باش، بابات هم بی سواد باشه. یکی از وزرا خدمت امام رسید، قبل از باباش وارد اتاق شد، امام بهش اعتراض کرد، حضرت امام در جمار فرمود کی بود؟ گفت بابام. گفت چرا قبل از اومدی تو؟ وزیری باش، وکیلی باشی، بابات. دومین حقش اینه جلوش راه نری، ازش زودتر وارد اتاق نشی. سه لا یجلس قبله، قبل از اون نشینی، اگه رفتید با هم مهمانی صبر کن بابات بشینه بعد بشین. چهارم که خیلی مهمه، خیلی مهمه، لا یستسب له، فوش برا بابات نخری، فوش نخری یعنی چی؟ یعنی یه کار نکنه بگه لعنت در پدرش، بابای اولاد بود تربیت کرد. فرمود فوش، سب یعنی فوش دیگه، فرمود از باباتو به اسم صدا نزنی، جلوش راه نری، جلو از او تر از او، قبل از او نشینی، فوش براش نخری. جوونا رسول خدا شبی که رفت معراج دید یه کسی رو خیلی تحویل میگیرن در ظل عرش خدا، چون عالم برزخ میدونید الان کسی به جهنم نرفته، پیغمبرم اون شب عالم برزخ رو دید، دید بعضی ها رو چطور شکنجه میکنن، بعضی ها رو چطور احترام میکنن، چون الان میلیون ها سال همه آدم ها تو عالم برزخن، ما نمیدونیم چقدر دیگم ادامه یافت پیدا کنه. امام صادق هم فرمود ما از برزخ شما میترسیم، مواظب باشید. آدم که مرد برزخ شروع میشه. تو عالم برزخ هم عالم قبر نیست، مرده رو از این قبر جسمش اینجاست، روحش منتقل میشه، کجا معلوم نیست، هر که یه جایی. یه کسی رو پیغمبر دید کنار عرش خداست، این چه کرده که تو عالم برزخ بردنش کنار عرش خدا؟ میدونه کنار عرش خدا کجاست؟ کنار عرش خدا جای امام حسینه، مکتوب علی یمین العرش حسین مصباح الهدى و سفینه النجا. خدایا این چه کرده کنار عرش توست؟ این روایت تو منابع معتبر ما اومده، خطاب شد پیامبر. دو تا ویژگی دارد: کان برن به والدی ولم یمش به نمیمه. الله اکبر. یک، پدر مادرشو خیلی احترام میکرد. دو، آبرو کسی رو نمیریخت، سخنچینی نمیکرد. دو تا ویژگی داشت. آبرو کسی، سر به سر آبرو مردم نمیذاش، آبرو روزی خیلی وضعش خراب، خیلی گناه بزرگ. دو، پدر و مادرش رو احترام میکرد. جوونه مادرش رو کول گرفته بود تو طواف میچرخید، سنگین بود مادره، هم میکرد، عرق میریخت تو طواف میچرخید. یه رسید به پیغمبر خدا: یا رسول الله، دیگه حقش رو ادا کردم، ببین رو کولم گذاشتمش دیگه، بهتر از این؟ حضرت فرمود: حق یک شب به شکم کشیدن تو ادا نکرد، حق یک شب ناله زدن ها رو ادا، چی حقش رو ادا کردی؟ تو فکر کردی حقش با این یه دور کول کردن، هفت دور چرخوندن تمام شد؟ اینه. یه خواهر داره پیغمبر، یه برادر رضایی، خواهرش انیسه، برادرش عبدالله، البته شیما هم گفتن خواهر رضاییش، اینا از حلیمه سعدی هن. یه روز خواهره اومد دیدن پیغمبر، برادرم اومد. ای پیغمبر اگرم خواهره رو بیشتر تعبیر گرفت، بلند شد عباشو تا کرد انداز زیر پای خواهر رضاییش. برادرم هم تعبیر گرفت، ولی خواهره رو سفارشی تعبیر گرفت. یکی از اصحاب اونجا بود، گفت: یا رسول الله، اینا چه فرقی با هم داشته؟ این خواهر رضایی شما بود انیسه، این برادر رضایی شما بود، چرا ایشونو بیشتر تعبیر گرفتید؟ فرمود: زمانی که من تو خونه اینا بودم، کانت ابر به والدی، این دختر مادر پدرشو بیشتر تعبیر می‌گرفت، چون احترامش به والدینش بیشتر بود، من بیشتر تعبیرش گرفت. ببین چه کرده آیات، چه کرده این سیره اهل بیت. ابراهیم پیامبر اومد مکه، خانوادهشو سر بزنه، وقتی رسید اسماعیل نبود، ابراهیم هم زود برگشت، وای نسید، مأموریت داشت برگرده، برگشت. اسماعیل اومد به مادرش گفت: بابا کو؟ گفت: رفت. کجا رفت؟ رفت، وای نسید. بابا من چند سال پدرمو ندیدم. مادر کجا وایساده بود؟ گفت: همینجا روی سنگه. خم شد سنگو بوسید، گفت: اینجا جای ایستادن بابام بوده. اسماعیل فرزند ابراهیم، اسماعیل پیامبر، خم شد سنگو بوسید. عزیزان من، برادران، خواهران، خیلی اسلام نسبت به احترام والدین تاکید داره. سیره اهل بیت ما اینه. اومد جوونه پیش امام صادق، با مادرش یکوبه کرده بود، یکودو کرده بود، یه مقداری بگومگو کرده بود، تندی کرده بود، آمد امام صادق تحویلش نگرفت، فرمود: ابراهیم برگرد، برو مادرتو از خودت راضی کن، بعد بیا پیش من امام صادق. اگه وقتی تو مجلس امام حسین اشکت نمیاد، یه وقت توفیق نداری، حال نداری، سلب میشه یه توفیق ازت، ببین کجا نسبت به والدینت بیتوجهی و بی... اونم که از دنیا رفتن همینه. امام صادق فرمود: برو قبرشون رو ببوس، نماز طرفشون بخون، صدقه از طرفشون بده، یادشون بده، یادشون کن. فرهنگی که متاسفانه این فیلم ها و این برنامه های غرب و گاهی هم برنامه های خودمون داره کم کم کمرنگش میکنه. یکی از این کشورها بودم، یک آقای بعد که آمدم ایران برای من نامه فرست، نامش هست منزل. ما یه مجموعه داریم توی قم، طلاب خارجی پذیرش میکنیم، از مجموعه دنیا چند هزار طلبه خارجی داریم، میان درس میکنن، هم خواهر هم برادر. نوشته بود: فلانی، دو تا دختر 6 ساله دارم، دو قلو، تقاضام از شما اینا رو قم پذیرش کنید برای درس خوندن. من بهش زنگ زدم، گفتم: آجا ما دختر 6 ساله نمیتونیم پذیرش کنیم، مجموعه که ما پذیرش میکنیم از دیپلم میگیریم، حداقلش دیپلمش 16 سالی بده است، چرا 6 ساله؟ گفت: اینا اگه 7 سال 8 سال 10 سالشون شد، من دیگه مالکشون نیستم، اون کشوری که اون زندگی میکرد نمیخوام اسم ببرم، من دیگه مالکشون نیستم، من احترام نمیکنن، حرفمو گوش نمیدن، اگه شده خودم هم جمع میکنم میام برای اینکه بچه‌م سالم بمانه. بدان احترام والدین یعنی چی؟ چرا اینقدر نسبت به سگ و حیوانات تو کشورهای اروپایی شما میرید بذل مال میکنه؟ من از اینکه فقط سوال کردم، این گفت بچه های ما اینقدر که اینا عاطفه دارن ندارن نسبت به ما، اینقدر که این حیوان من وفاداره بچه‌م نیست. همه نمیگم اینطوره، بعضیا این فرهنگو بعضی وقتی فیلم نشان میده طرف مادرشو به قتل میرسانه، با مادرش تندی میکنه، مقابلش میسته، نهادینه میشه. خیلی حواس باید جمع باشه جوانهای عزیز، احترام والدین. البته مرزم داره، بابات گفت شراب بخور بگو نه، بابات گفت نماز نخون بگو نه، بابات گفت بریم کاباره بگو نمیام. یه وقتی امام حسین وارد جلسه شد تو مسجد، عبدالله ابن امرعاص نشسته بود، فرزند امرعاص که سالها امرعاص استاندار مصر بوده در زمان معاویه نشسته بود، تا امام حسین وارد شد. خب امام حسین آقازاده بود، آقا بود، مورد احترام بود. یه وقتی مقام معظم رهبری فرمودن این جای تعجب داره، یه چنین شخصیتی تو کوفه سرش بالای نیزه رفته. تو کوفیا میشناختنشونو، مدینه میشناختنش، حتی یهودیا احترامش میکردن. عبدالله ابن امرعاص تا امام حسین وارد شد گفت من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل، هر که میخواد یه بهشتی واقعی ببینه نگاه کنه به این شخص. این شخص کسی است که پیامبر او رو میبوسیده، او رو میبوییده، اهل بهشت. یه کسی میگه من رفتم بغل دستش گفتم فلانی تو که همچین عقیده ای داری راجع به این آقا، چرا تو صفین با پدرش جنگیدی؟ نبرد صفین هم خود امرعاص هم فرزندش تو جبهه معاویه بودن، چرا باش جنگیدی؟ گفت اتفاقا اونجا دلم نمیخواست به جنگ، چون من این خاندان رو میشناختم، هم علی رو میشناختم، هم فرزندانش رو میشناختم، منتها بابام گفت بیا، خواستم احترام والدین حفظ بشه. گفت خب بریم از خود امام حسین بپرسیم. آمدن خدمت ابا عبدالله توی نخله دارن، آقا فرمودن نه، احترام والدین این نیست که قرآن هم میفرماید اگه به تو گفت معصیت کن، اگه خلاف کن نه، اما در غیر این دایره و محدوده عزیزان من، سیره اهل بیت ما که من 4-5 تا نمونه شو خدمتتون عرض کردم مبین این احترام به والدین و پدر و مادر است. این یک. دوم، حالا اینو یه خورده بزرگترا گوش بدن، جوانام گوش بدن، اصلا بعدن پدر میشید، ولی بزرگترا بیشتر گوش بدن. احترام فرزند. رسول خدا فرمود ویلون لأولاد آخر الزمان من آبائهم. اونایی که جوان دارید، بچه دارید، میدونید خیلی الان بچه داری سخت شد. رسول خدا فرمود وای بر اولادای آخر الزمان از دست پدراش. سابق اینطور نبود، الان با این گسترش سایت ها، اینترنت، ماهواره ها، فساد، مسائلی که خب سابق انقدر موبایل دست مردم نبود، انقدر شبکه دست مردم نبود، انقدر مجلات فاسد نبود، انقدر شبکه های ناپسند نبود، واقعا الان کنترل دختر و پسر مشکله. آیان، پدرها، مادرها، امام صادق از طرف هر بچهش هر شب 2 رکعت نماز میخوند، روایت تو وسائل شیعه است، فرمود من برای هر بچه‌م هر شب 2 رکعت نماز میخونم، رکعت اول حمد و انا انزلنا، دوم حمد و انا اعطیناک الکوثر، روایت تو وسائل شیعه است. فرمود من امام صادق، من خودم از روزی که این روایت دیدم عمل میکنم، 3 تا بچه دارم برای هر سهشون میخونم، حالا 5 دقیقه وقت بگیره، 10 دقیقه وقت بگیره، خیلی موثره، برای بچه‌هاتون نماز بخونید. امام صادق فرمود من برای هر بچه‌م شب 2 رکعت نماز بخونم. حالا این اولاد و این فرزند یه حقوقی داره، اینا باید رعایت بشه. قو انفسکم و اهلیکم، قرآن میگه خود و فرزندانتون رو مواظبت کنید. پدر بچه تو به حرام نکش، رفتار تو خانه بچه تو بدخلق بار نیاره، مادر بی مبالاتی تو دختر تو بی مبالات بار نیاره، پدر بی توجهی تو به نماز بچه تو بی نماز بار نیاره. خیلی مهمه اهل بیت ما. ببینید امیرالمومنین نشسته نامه نوشته برای پسرش، تو جوانی امام حسنه، تو پیری امیرالمومنینه، نامه 31 نهج البلاغه است، نگاه کنید چند تا از بزرگانم شرح کرده. به نظرم پارسال اینجا گفتم یکی از عزیزان یک کتابی نوشته به نام نامه پدران به فرزندان، کتاب خوبی است. هرچی نامه باباها به اولاداشون نوشتن تو تاریخ، البته نامه‌های مثبت رو جمع‌آوری کرده. حضرت مثلا علی علیه السلام، امام حسن، امام اینا به بچه‌هاشون چه نامه‌هایی نوشتن؟ نامه 31 نهج البلاغه نخستین نامه اخلاقی و اولین کتاب اخلاقی است که تو اسلام تدوین شده. بعد از رحلت رسول گرامی اسلام یا حتی شاید بعد از بعثت، نامه اخلاقی و مکتوبی که نوشته شده به دست امام معصوم، همین نامه 31 که اونجا می‌فرماید پسرم یا بنی، امام حسن 30 سالش بوده، بیش از 30 سال، چون بعد از جنگ صفینه، بعد انصرافی دارد حضرت امیر از صفین که برمیگشت این نامه رو نوشت، پسرم بادر تو که بالادب، من میخوام آداب به تو یاد بدم قبل از آنی که دلت قساوت بگیره. آیون این نهج البلاغه رو باز کنید، این نامه 31 رو ببینید، ترجمه کنید، جلو چشمتون تو خونه ها بذارید، ببینید امام معصومی که میگه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، آقا با شعار که نمیشه، با دعا خالی که نمیشه، میخوای حیات امیرالمومنین رو شناسایی کنی، برو نامه 31 رو تو نهج البلاغه باز کن، ببین چی نوشته به اولادش، چه نصایحی کرده. اولاد حق داره، فرمود پدر حق اولادت اینه قرآن یادش بدی. جوانا زشت قرآن خوندن بلد نباشید، برای مسلمان زشته. تو ماشیناتون نوار قرآن بذارید بخونه حفظ کنید. دیدید تو عربستان میخونه اونم باش میخونن، قرآن رو حفظ کنید. فرمود ان اردتم موت الشهدا و عیش السعدا و النجات یوم الهر، اگه مرگ شهید میخوای، اگه زندگی سعادتمند میخوای، اگه نجات روز قیامت میخوای، فدرسو القرآن، با قرآن انس داشته باشید. انگلیسی به بچه‌ت یاد میدی خوبه، کلوب میره ورزش یاد میگیره خوبه، نمیدونم بازی فنی یاد میگیره فلان و همه اینا خوبه، اما کار کنیم بچه‌ت قرآن هم یاد بگیره. یه قرآن روز قیامت جوونا دو تا کار میکنه، شکایت، شفاعت. وای بر اونی که شافعش بشه شاکیش، به جای اینکه زیر بغلتو بگیره، مثل اینکه بابا آدم برای کلونتری، چه آدم دلش میسوزه، بابا تو زیر بغل منو باید بگیری، بابا تو شفایی، قرآن تو شفایی، تو رحمتی، شکایت منو میکنی. بله چقدر اولاد باید ناخلف باشه که بابا شکایت شو بکن، چقدر آدم باید ناخلف باشه که قرآن بشه شاکیش. به بچه هاتون قرآن یاد بدید، نگذارید دوره آخر زمانی فتنه ها، امروز جلو فساد که نمیشه گرفت، مگه میشه ماهواره رو تعطیل کرد؟ مگه موبایل رو تعطیل کرد؟ نه، راهش اینه ما هی بریم به سمت تقویت خودمون. هر چقدر بیماری زیاد شد باید پیشگیری بیشتر بشه. همین مجلس های امام حسین پیشگیریه، اینا اگه نبود بسیاری از حوادث ممکن بود جوانا رو ببرد. عزیزان من، دومین محوری که ما ملاحظه میکنیم تو سیره اهل بیت تربیت فرزند است. یه تاریخی از عمر سعد براتون بگم، چون این روزها به هر حال حادثه کربلا یه بخشیش با این شخصیت نابکار رقم خورده. میدونید عمر سعد، حالا دو سه تا ویژگی قبل از کربلاش اول بگم براتون، ایشون از کسانی است که تو صفین وقتی کار به حکمیت کشید، وقتی امیرالمومنین و معاویه کارشون به حکمیت کشید، یه عده رو جمع کرد گفت بیاید پدر منو خلیفه کنید، سعد ابن ابی وقاص پدرش رو. گفت نه امیرالمومنین نه معاویه، بیاید سعد ابن ابی وقاص رو بکنیم خلیفه. یه همچین سابقه تو صفین داره و همون کسی است که تو قتل حجر ابن عدی، عزیزانی که سوریه رفتید، مرج عذرا، قبر این شهید بزرگوار است که زمان حضور و در زمان حیات معاویه به قتل و شهادت رسید، یکی از کسایی که شهادت داد بر علیه حضر عمر سعد. اینم دو تا سابقه غیر درخشان. سابقه سومش هم خیانت به مسلم ابن عقیل، مسلم بهش اعتماد کرد، رازش رو گفت، راز مسلم رو افشا کرد، یه همچین سابقه ای داره. این آدم وقتی آمد کربلا پسرش حفص رو هم با خودش آورد، غلامش هم آورد. در یه جلسه ای که امام حسین بود و علی اکبر و ابوالفضل العباس، عمر سعد بود و حفص بود و غلامش، امام حسین خیلی نصیحتش کرد،
همه راه‌ها و همه توضیحات رو براش داد. فرمود پسر سعد به ری نمیرسی، تو قتل من شرکت نکن. اگه خونت رو میگیرن خونه بهت میدم، باغت رو میگیرن باغ بهت میدم، ناامنت میکنن امنیت بهت میدم. بدان تو قتل من شرکت کنی به ری نمیرسی. گوش نکرد، هم خودشو بدبخت کردم اولادشو. روزی که مختار مأمور فرستاد سرشو از بدنش جدا کردن، پسرش حبس نشسته بود پیش مختار، تأسف خورد بر باباش. مختار گفت سر اینم قطع کنید. دو تا سر کنار هم، سر حبس و سر عمر سعد، پدر و پسر. چی کشید به این میدان؟ پدر. اینی که عرض میکنم ویلون، خیلی باید قو انفسکم و اهلیکم، هم مواظب خودتون باشم، مواظب خانواده هاتون. اینم دوم. سوم راجع به همسر، داریم محیای پیامبر و آلش رو میگیم. زندگی پیامبر و آلش با فرزند، با والدین. همسر رو بگم دیگه فامیل نمیرسیم، دعاتون میکنم. سوم با همسر. جوونا، آیان، متأهلین، خانواده دارها، ببینید چقدر رسول خدا نسبت به همسر سفارش کرده. سیره اهل بیت رو ببینید، فرمود ارزاکم عند الله اسبقکم علی عیاله. اونی که بیشتر به خانوادش برسه خدا بیشتر ازش راضیه. میخوای خدا ازت راضی باشه؟ اگه خدا ازت راضی باشه اسمت میشه چی؟ میشه حزب الله. رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله. اگه شدی حزب اللهی، الا ان حزب الله هم المفلحون. حزب الله مفلحه. حزب اللهی کسیه که خدا ازش راضی باشه. خب چه کنیم خدا راضی باشه؟ قال رسول الله ان ارزاکم عند الله اسبقکم على عیاله. اونی که بیشتر به خانوادش برسه خدا از او بیشتر راضی است. موسی بن جعفر محاسنش رو رنگ کرده بود، رنگ مشکی، از خونه اومد بیرون. آقایینی که به خودشون نمیرسن نگوش بدن، چون بعضی خانواده ها من میگم یا شوهرم به خودش نمیرسه، به لباسش، به چهرش. محاسن رو رنگ کرده بود، موسی بن جعفر از خانه آمد بیرون، یکی از اصحاب نگاه کرد، یبن رسول الله محاسن رو رنگ کردید؟ فرمود بله، برای این که همسرم یه وقت احساس پیری در من نکنه. بعد فرمود مرد هر چقدر به خودش بیشتر برسه عفت زنش بیشتر حفظ میشه. دیگه تعصب نمیکنه. مردم نگاه کن، لباسشون اتو داره، محاسنشون رنگ داره، ماشینشون تمیزه، لباسشون نه. فرمود مرد هر چقدر به خودش برسه عفت زنشو بیشتر میکنه، عفاف زنشو بیشتر میکنه. امام باقر علیه السلام هم در این روایت این مطلب رو فرمود. اینم نسبت به خانواده ها. شما ببینید رسول خدا با اون شخصیتش، با اون عظمتش، شخصیتی که اول شخصیت جهان خلقته، گاهی میشست پیش همسرش، یا حمیرا کلمینی، خانم بیا با هم حرف بزنیم، یه خود با هم صحبت کنیم، از عرش بیایم رو فرش، یه مقداری دنیایی با همسر. همین پیغمبرم تا صدا از آن بلند میشد میرفت مسجد، با همسرش بیگانه میشد. نسبت به خانواده هاتون مهربان باشید. خانوما، هوا شوهراتون داشته باشید. حدیث داریم زنی که بخواب شب و باتت و زوجه و زوجها علیها ساخت، زنی که شب بخواب شوهرش ازش ناراضی باشه، در حدیث داریم اعمالش هبط میشه. نه نمازش درسته اون رو، اگه محرمتونه روزهش درست نیست، اگه روزه رفته روزهش صحیح نیست. نذارید همسر از تو ناراضی باشه. این سیره اهل بیت ماست. ببینید زهرای مرضی سلام الله علیها رو چجور با امیرالمومنین زندگی میکنه. امیرالمومنین وقتی بدن زهراشو کنار بدن زهراش نشست، فرمود والله ما اقذبتنی، به خدا قسم یه بار فاطمه منو عصبانی نکرد. خانوما، امکانات شوهرتون رو ببینید. مردا دیگه رو به رخ همسرتون نکشید. آقایون، زنا، مردم به رخ همسرتون نکشید. چشمتون دنبال زنها و دخترهای مردم نباشه. به عفاف اکتفا کنید. کانون خانتون رو گرم میکنه، زندگیتون رو ماندگار میکنه. وقتی رسول خدا سوال کرد از امیرالمومنین فاطمه چجور همسریه، یا رسول الله نعم العون علی طاعت الله، کمک اطاعت خداست، کمک بندگی خداست. خب کافی آقا دیگه، حالا فامیلش بماند، همین ستا رو حالا عمل کنیم. فرزند، همسر و والدین، این یه بخشی از
زندگی پیامبر و آلش. حالا یه بخشی هم انشاءالله فردا شب میگم. عرض کردم این بحث جا دارد کارشناسانه یک ماه روش بحث بشه، زندگی سیاسی، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، زندگی مالی، اقتصادی، زندگی ظاهری. من یه لیستی تهیه کردم، یه به اصطلاح در واقع نوشته‌ای که اصلا آرایش و زندگی ظاهری اهل بیت چطور بود نسبت به موشون، نسبت به محاسنشون، نسبت به عطری که می‌زدن، نسبت به تمام این زوایا. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی یک کتاب هستن در این رابطه نوشته. سنن النبی، پیغمبر چقدر عطر استفاده می‌کرد، لباسش چه رنگی بود، موهاش چه جور بود. اینا مهمه. ما اگه بتونیم زندگیمون رو منطبق کنیم، بله یه مواردیش به فرهنگ زمان برمیگرده، ممکنه یه زمانی موی بلند رسم و یه زمانی موی کوتاه رسم بشه، ولی اصول اخلاقی در همه زمانها صادقه، در همه زمانها فراگیره. اصل امانتداری، اصل احترام پدر، اینها اصول تغییرناپذیر نیست، اینها در واقع اصول ماندگاره. یه مقدار جوانا سطح مطالعاتونو بالا ببرید، با زندگی اهل بیت آشنا بشیم. وقت وقت میگه اللهم اجعل محیای، خدا زندگیم و زندگی پیامبر آلش قرار بده. آخه کسی سوال کنه ببخشید شما که هر روز زیارت عاشورا میگونه اللهم اجعل محیای، این محیای آل پیامبر و پیامبر چجوره؟ میتونی نیم ساعت توضیح بدی زندگیشون چجور بوده؟ تا نشناسی آگاه نشی نمیشه. خدایا به هممون توفیق عمل به سیره اهل بیت رو عنایت بفرما. شب هفتم ماه محرم است، یواش یواش بوی عاشورا و بوی تاسوعای حسینی و فضای مصیبت حسینی داره فراگیر میشه و استشمام میشه. مثل فردایی دستور آمد آب رو به روی خیمه های ابا عبدالله بستند. البته آب رسیده تو دو سه روز دیگه هم، ولی رسمی نبود دیگه. عاشورا دیگه کلن آب نرسیده، اما روز هشتم نهم گاهی غیر رسمی آب رسوندن، ولی رسمن آب فرات به سوی فرزندان رسول خدا فردا دستور اومد آب رو ببندید. عزیزان من، بعضی کربلا رفتید، آب فرات موج میزنه، نهر علقمه موج میزنه، ببینید چقدر خباست. دشمن همینه. مگه امروز با غزه چه میکنه؟ مگه تمام گذرگاه رو نبست؟ مگه شما ندید بچه 4 ساله 5 ساله رو دست طرف سرش غرق خون شهید و رحم و مروت، بیش از 70 کودک تو این حمله شهید شده. اینا رو که امروز دارم میبینه یه خود راحت تر میتونه حوادث کربلا رو باور کنه، ببینه این وقایع چطور اتفاق افتاده. ولذا آب که بسته شد، تشنگی و سختی تو خیمه های ابا عبدالله شروع شد. البته تو هر حادثه بزرگترها تحملشون بیشتره، تو هر حادثه بزرگترها قابل توجیهند، اما هرچی سن کمتر میاد توجیه کمتر میشه، سختتر میشه. شما به بچه های 4-5 ساله بیشتر سراغ آب میگرفتن، اینا رو کمتر میشد بهشون بگی آب بستن، خب خیلی قدرت تحلیل نداشتن توی این قضیه. حالا همین قضیه رو شما بیارید جلو تو شیرخواره ابا عبدالله علی اصغر حسین، اون نازدانه ای که دستای کوچیکی داره ولی گره های بزرگی رو باز میکنه. علمای ما، بزرگان ما، شخصیت های ما هر وقت گرفتار میشدن یه روزه خون دعوت میکردن، میگفتن برای ما روزه علی اصغر بخواد. بعد خودشون میگفتن، میگفتن این نازدانه گره های بزرگی رو باز میکنه. شب هفتم محرم ها دارن سفره محرم رو جمع میکنن ها، نمیدونم به چه نیتی تو مجلس ابا عبدالله اومدی، ولی این نازدانه خیلی بزرگه. چند تا خصوصیت داره که تو شهدای کربلا بی نظیره، کس دیگه نداره، فقط مخصوص ایشون. یه ویژگیش آن است که این نازدانه رو دستای باباش شهید شده، شهدای کربلا رو زمین شهید شده، اما این نازدانه تو دامن پدر، رو دست پدر جان داده. یه خصوصیتش اینه هیچ شهید رو روز عاشورا نداریم امام حسین دفنش کرده باشه، اما این نازدانه رو با دست خودش به خاک سپرد. نمیدانم چرا، بعضی گفتن میخواست سر از بدنش جدا نشه، سر کسولو بالای نیزه نره. بعضی گفتن نه، میخواست زیر سم اسبا بدن کسولو لگدمال نشه.
بعضی ها گفتن نه، میخواستیم بدن رو تو خیمه نذاره، دورش عزا بگیرن، مادر بیاد، خواهر بیاد، زینب بیاد، ممکن بود مادرش جان بده کنار این بده. همه اینا ممکنه درست باشه، اینم ویژگی دومشه. امام حسین ندارد روز عاشورا شهیدی رو وقتی آورده باشه نماز خونده باشه، اما تنها بدنی که وقتی آوردش کناز تو قبر کنارش نماز خوند، نماز صبر خوند، نماز شکر خوند، نمیداره استعینو به صبر و صلات، خدا کمکم کن. شهیدی که نماز نخونده امام حسین، فقط در کنار بدن علی است، در این جمله آمده. ویژگی چهارمی که کس دیگه نداره برای علی اصغر، هیچ کجا تو شهدای کربلا از آسمان ندا نیومده، اما تنها جایی که وقتی بچه شهید شد از آسمان ندا اومد، تسلیت به حسین گفتن در شهادت علی اصغر بود، صدا زده شد دعو یا حسین دعو فإن له مرزا فی الجنه، حسین رها کن ما خودمون مواظبش. خدا دید، نمیدونم حسین ممکن بود جان بده. اینقدر البته اینا بحثای عاطفی قضیه است، ابو عبدالله کوه صبره، خودش هم فرمود مصیبت آسانه چون به اذن الله، چون در مقابل خداست. یا حسین دعو فإن له مرزا فی الجنه، خدا نکنه جنازه بچه تو بیاری خانه، خیلی سخت، خدا نکنه بچه تو بیاری نتونی معالجهش کنی. یکی از رفقای من میگفت سال گذشته تو برفای قم و یخبندونای قم، میگم میومدم از اتوبان قم و تهران به طرف قم شب هفتم محرم، میگم وسط یخبندان جاده که با زنجیر چرخ، پارسال قم و تهران برف خیلی آمد، وسط یخبندان جاده میگفت ماشینم خراب شد، گذادم کنار جاده، شب تاریک، اومدم پایین ماشین وای نمیسته، میترسن وایسن، هر چی دست گرفتم جلو ماشینو، بچه کوچیکم 4-5 ماهم با زنم تو ماشین، منم بیرون سرد، هر چی التماس میکنم جلو ماشینا رو میگیرم، ماشین وای نمیسته. میگفت زنم زد به شیشه، رفتم جلو گفت آقا بچه داره یخ میکنه، بخاری ماشین خاموشه، سرمای زیر 20-25 درجه است، سرده. گفتم خانم چه کنم، وای نمیسن ماشینو، هر چی دست میگیرم کسی وای نمیسن. میگفت تو همین حالی و یادم افتاد شب هفتم محرمه، امشب شب علی اصغره، همه جا روز علی اصغر بخوره. میگفت گفتم خانم درو باز کن. گفت چی سرده؟ گفتم بچه رو بده من. گفت کجا میبری بچه رو؟ گفتم بچه رو بده من. میگفت بچه رو گرفتم رو دست، آمدم وسط اتوبان، بچه رو گرفتم رو دست، ماشین اول وایستاد، ماشین دوم وایستاد، ماشین سوم، یکی اومد پتو آورد، یکی زن بچه رو برد تو ماشین، یکی آمد ماشین رو باکسل کرد، من تا قومم اینطور گریه میکردم. یکی از راننده ها گفت خب ما که نجات دادیم بچه تو چرا گریه میکنی؟ گفتم من یه بچه رو دست گرفتم، اومدم کنار اتوبان، هرچی ماشین من رو دید وایساد، حسین برات بمیرم، بچه تو دست گرفتی، اومدی مقابل دشمن، و دمهو یجری علی صدر الحسین، آتیش میزنه این جمله آدم، و دمهو، خدا نکنه یه اتفاق برات بیفته، یعنی همینطور که داشت حرف میزد خونا ریخ رو صورت حسین، خونا رو خیصی سینه حسین، و دمهو یجری علی صدر الحسین. نمیدونم با چه حالی بچه رو برگردون، دید مادرش وایساده، خواهرش وایساده، راشو عوض کرد، رفت پشت خیمه، فرق جفن صحیفه و رملهو بدمه، بندق کوچیکشو کفنش کرد. شما این بچه ها تو غزه دیدید چطور کفن میکنن با قنداقشون، با لباساشون، قنداقه کوچیک رو کفنش کرد، یه قبر کوچیک کن، اومد تو ذاتش تو این گودال، یه وقت دید یه کسی از پشت سر هی صدا میزنه وا ولدا، وا علیا، وا ثمرت فؤادا، آی علی پسرم، عزیزم. ابو عبدالله برگشتید مادرش ربابه، حسین صبر کن، بذار من یه بار دیگه علی رو ببینم، یه بار دیگه نازدانم رو ببینم. حسین جان به اون دل محمومت امشب صدات میزنیم، هر حاجتی داری و هر کجا نشستی تأسی کن به جابر ابن عبدالله انصاری سه مرتبه بلند یا حسین.